دریافت نکردن واکسن های مورد تایید اتحادیه اروپا دامن ورزشکاران ایرانی را گرفت. روز گذشته خبر آمد که اسکیبازان ایرانی به دلیل تزریق واکسن سینوفارم چین که مورد تایید کامل اتریش نیست، امکان حضور در این کشور و برپایی یک اردوی آمادگی را از دست دادند. برای ورود به اتریش واکسن‌های فایزر، مدرنا، جانسون ان جانسون، آسترازنکا، سینوفارم و سینوواک مورد تایید است، اما افرادی که واکسن‌های چینی تزریق کردند با وجود امکان ورود به این کشور نمی‌توانند در اماکن عمومی نظیر هتل و رستوران حضور پیدا کنند. بیشتر این واکسن کرونا وارداتی به ایران از نوع سینوفارم چین است و اکثر ورزشکاران نیز همین واکسن را دریافت کردند. مسئله‌ای که در آینده نه تنها در حوزه ورزش بلکه در دیگر مواردی که افراد قصد سفر به خارج از کشور و به خصوص اتحادیه اروپا را داشته باشند چالش برانگیز خواهد شد. واکسن سینوفارم چین تا کنون تاییدیه سازمان دارویی اروپا را کسب نکرده است. اما بر اساس آخرین اعلام جمعیت هلال احمر، تا کنون حدود 95 میلیون دوز سینوفارم وارد کشور شده و بیشترین واکسن تزریق شده در ایران نیز همین محصول تولید چین است. واکسنی که چندی پیش انتشار نتایج تحقیقی در شیراز، گمانه‌هایی در مورد اثرگذاری بسیار پایینش در جلوگیری از ابتلا به کرونا را مطرح کرد. در همین رابطه روز گذشته مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کرونا در ایران، با تشکیک در مورد این تحقیق در شیراز اعلام کرد که مسئولان منتظر آنالیز داده‌های مطالعه اثر بخشی واکسن‌ها در شیراز هستند. از سوی دیگر همزمان با افزایش شمار شهرهای قرمز و نارنجی به لحاظ تعداد مبتلایان، مسئولان وزارت بهداشت ایران درباره پیامدهای عدم تمایل تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف به تزریق واکسن کرونا هشدار دادند.
تقریبا میتونم 85% فوتی ها مال اونه هستن که واکسن نزدن. و متاسفانه ما الان نگرانی موج ششممون برای اونایی که واکسن نزدن.
پیشتر جمعیت هدف واکسن کرونا در کشور 67 میلیون نفر اعلام شده بود که بر اساس اعلام وزیر بهداشت از این تعداد نزدیک به 51 میلیون نفر دوز اول و حدود 29.5 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز روزها و هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت تردد شبانه در تهران بوده است. برخی اجرای این طرح را فاقد فایده عنوان می کنند، چرا که تردد اصلی و پرخطر در پایتخت در طول روز و با وسایل نقلیه پرتراکمی مانند مترو و اتوبوس صورت می گیرد. مسئله‌ای که روز گذشته استاندار تهران از احتمال تجدید نظر در اجرایش سخن گفت.
موضوع رفع و منع محدودیت تردد شبانه هست. خب نوع بحث علمی و جدی در جلسه داشتیم. دوستان ما در دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه ها معتقد بودند که در حال حاضر اجرای محدودیت شبانه به لحاظ کارشناسی خیلی اثر بخشی در مبارزه با ویروس کرونا نداره.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شمار جانباختگان کرونا تا روز دوشنبه در ایران به بیش از 125 هزار تن رسیده است. آماری که البته مورد تایید منابع مستقل نیست و حتی سازمان نظام پزشکی ایران هم آمارهای واقعی را چند برابر آمار رسمی عنوان می کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا ایلام است، استان غربی ایران که با عراق هم مرز است و هنوز زخم‌های جنگ در جابجای آن به چشم می‌خورد. استانی با بیش از 580 هزار نفر جمعیت که همواره جزو استان‌های محروم ایران بوده. فقر و محرومیت اما در ترکیب با پاندمی فاجعه می‌آفریند.
اوضاع کرونا در ایران اون وضعیت خوب نیست.
فوق‌العاده یعنی از قرمز هم رد کرده. مرحله تقریبا سیاه رسیده.
وضعیت اینجا خیلی خرابه.
الان کرونایی الان شاید بیشترین مبتلا هست.
وضعیت کسب و کارم که میبینی خلوت بازار، کسب و کارم زیاد مناسب نیست.
تعطیلم نمیتونم بکنم به خاطر کسب و کارشون، بعضی هم رعایت میکنم بعضی هم نمیکنم، بالاخره دیگه شرایط اینجوری پیشم.
دهم اسفند ماه سال 98 دانشگاه علوم پزشکی ایلام به طور رسمی اولین مورد ثبت بیماری کووید 19 در این استان را اعلام کرد. 1.7 ماه از آن وقت می‌گذرد، زمانی که زیر سایه کرونا به تلخی گذشت. کرونا موج پشت موج آمد و فوج بر روی فوج قربانی گرفت تا خیابان‌ها خالی‌تر و گورستان‌ها شلوغ‌تر شوند.
آشنا که چند موردی بوده فوت شدن.
با بزرگم
حالا در حد دو نفر سه نفره.
پدر زنی داری؟ نه با کرونا فوت.
جوان بوده ولی خود مراجعه نکردن بوده.
تو همین مزاری که قبلا هم بوده.
مولا همی بهش رضا دفع میکنه و درس کنم خودم یه امامزادهی سال آباد داریم اونجا دفع میکنم.
1.7 ماه گذشته و چهره مرگ حتی برای مردمان این استان روزمره و عادی شده.
آرامستان هم دیگه الان عادی شده. قبلا میگفتم مثلا یارو کرونایی فاصله دور رو نمیدانم قبر آنچنانی، ولی نه الان من میبینم تو رفقا میرن و قشنگ جسد برمیدارم کنارش وای میسن نماز میخونن دفنش میکنن میاخون.
آمارهای رسمی از ابتلای 63 هزار نفر در این استان به بیماری کووید 19 در این مدت خبر می‌دهند و تعداد جان باختگان را هم بیش از 11 هزار نفر اعلام می‌کنند. آمارهایی که کارشناسان به صحت آنها تردید دارند و رقم واقعی را تا 3 برابر این اعداد می‌دانند.
بیمارستان امام خمینی، مصطفی خمینی بعضی وقتا کوثر شخصیه. همه بیمارستان الان تقریبا پرن.
مصطفی خمینی که هست، مولای کوثر که هست، داخل شهر هست، خیلی شلوغه اتفاقا. الان تخت خالی که نیست.
مولا اینجوری میگم یه پر از ظرفیت. جای بستری دیگه نداره.
پورتال گرفتم الان تقریبا 1 ساله نه چشایی دارم نه بویایی.
اول آبان ماه امسال معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش دوباره آمار مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد که زنگ هشدار پیک ششم در استان به صدا در آمده.
دولت اگر به فرض بخواد تعجیل بکنه با حمایت اقتصادی بکنه، اگر بخواد قرنطینه بکنه با قرنطینه درست حسابی بکنه مثل کشورهای دیگه، نه به فرض شما 10 نفر قرنطینه بکنید 20 نفر 2000 نفر برای شما تفریح بکن. هیچ جور قرنطینه.
مردم که میتونن خود رعایت کنن، همکاری هم کردن. ولی دولت میتونه بیشتر حمایت کنه.
فقط بلدن کافه و رستوران و نمی این چیزا رو ببندن، نه کار به هیئت دارن، نه نمیدونن نماز عید فطر، نه مسجد چی بهش میگن، نماز جمعه، هیچی. فقط کار شخصی مردم بودیم.
1 ماه پیش استاندار ایلام از بازگشت 70% زائران اربعین از مرز مهران خبر داد. روزانه 20 هزار نفر. زائرینی که علارغم هشدار کارشناسان بهداشتی به عراق اعزام شده بودند و بر اساس شواهد پروتکل‌های بهداشتی را هم رعایت نمی کردند. حالا و از گذرگاه مرزی استان ایلام وارد ایران می شدند تا این استان اولین مواجهه با هزاران ناقل احتمالی بیماری را داشته باشد.
یه دولت هم باید به اندازه خودش توی کار دخیل باشه. قرار باشه دولت ول بکنه مردم هم هیچ کاری نمی تونن.
آقا همون قرنطینه رو اجرا کنه 2 هفته. اگه می بنده همه جا رو ببنده. واکسن وارد کنه.
واکسنی که دیر رسیده و هنوز هم تا رسیدن به میزان تأثیرگذار فاصله زیادی دارد.
برگر واکسیناسیون مردم همه انجام بشه بنا بر خدا.
مردمی که دست به گریبان بیماری هستند و کسب و کار ناچیزشان هم آسیب دیده است، حالا نگران عوارض دیگر بیماری هستند. عوارضی که به گفته خودشان باید تا سالها با آن دست و پنجه نرم کنند و البته امیدی هم به چاره اندیشی مقامات و مسئولین ندارند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سفره‌هایی که هر روز کوچکتر می‌شوند و اقلامی که از سفره‌های ایرانیان پر می‌کشند. سوء تغذیه به خصوص در مناطق محروم ایران محسوس‌تر می‌شود. نرخ تورم اقلام غذایی همچنان بر دستمزدها در ایران می‌چربد. داستانی آشنا برای ایرانیان. به مانند رئیس جمهوری‌های قبلی، ابراهیم رئیسی هم مبارزه با فقر و گرانی را از محورهای اصلی سیاست دولت خود اعلام کرده. هفته گذشته او در واکنش به شیب تند تورم و افزایش قیمت کالاها مسئولان 3 وزارتخانه را مأمور تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها کرد.
این مسئله ما مسئله معیشت مردمه، کنترل تورم و وضعیت گرانی در جامعه هستش و مسئله معیشت و سفره مردمه که دغدغه روزانه بنده است، اگر نگم این که دغدغه هر ساعت من است.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 61.4% افزایش پیدا کردند. قیمت روغن‌ها و چربی‌ها تا 94% اوج گرفته و پنیر، شیر و تخم مرغ نیز حدود 71% رشد قیمت داشته است. مرغ و برنج از کالاهایی هستند که در زندگی روزمره مردم ایران نقش اساسی دارند. کالاهایی که شاخص بهای آنها در ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، مرغ برای عمده فروشی‌ها کیلویی 29 هزار تومان و برای مصرف کننده کیلویی 31 هزار تومان قیمت گذاری شده، اما در بازار با قیمت بیشتری به دست خریداران میرسد. برخی فروشندگان این کالا دلیل این امر را تأخیر تحویل مرغ میدانند، تأخیری که از دید این فروشندگان یا به دلیل کمبود خوراک و تولید پایین است یا سودجویی دلالان. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده تولید برنج در ایران به دلیل خشکسالی 18.5% کاهش پیدا کرده است. واردات برنج نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69% کاهش داشته است. کشاورزان از قیمت بالای سم گلایه دارند.
وضعیت برنج خیلی خرابه، هم از بارندگی هم کمبود. مشتری هم که میاد ولی اینکه بخره بخر نیست، چون قیمت برنج زیر رفته بالا. سمی که بازار می‌گیریم 11 تومان حساب شده،
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد خانواده ها در مهر سال 1400 برای تهیه ملزومات اساسی خود 39.2% بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته هزینه کردند. با رشد فزاینده تورم و بالا رفتن شاخص بهای اقلام اساسی، برخی رسانه‌های داخل ایران قدرت خرید مردم این کشور را پایین‌ترین حد در 40 سال گذشته اعلام کردند. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ایران، در برنامه تلویزیونی از نیاز حدود 40 میلیون نفر از جمعیت ایران به کمک فوری و آنی سخن گفته. پیشتر هم وزارت کار ایران اعلام کرده بود که 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر میبرند، موزلی که به گواه ناظران سیاسی میتواند به ناآرامی های اجتماعی گسترده منجر شود. مهران کریمی،
ایران رکورددار سرعت کاهش نرخ باروری در 3 دهه گذشته. این را دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور میگوید.
یعنی فقط در فاصله یک سال 1396 تا 1397 بیش از 120 هزار تولد کاهش پیدا کرده. خب این پیام هشداریه که داره داده میشه.
حالا آقای قاسمی میگوید در یک دوره 5 ساله بیش از 550 هزار تولد در ایران کاهش پیدا کرده. آقای قاسمی با اشاره به آنچه خروج زنان متولد دهه 60 از سن باروری میخواند و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران پیش بینی میکند روند کاهش تعداد تولدها همچنان ادامه داشته باشد. جمعیت ایران در آمارهای رسمی سال گذشته بیش از 83 میلیون نفر اعلام شده بود. بر اساس پیشبینی مرکز آمار ایران که اواخر مهر منتشر شده، جمعیت این کشور تا سال 1415 به بیش از 95 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال کارشناسان حوزه جمعیت درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در این کشور و عواقب سوء آن هشدار می‌دهند.
در آخرین سرشماری سال 1395 رشد جمعیت کشور رسیده به 1.24. آمارای جدید هم که حالا آمارگیری نشده ولی آمارای ولادت و مرگ و میر نشون میده که رشد جمعیت ایران به زیر 1 رسیده.
کارشناسان علت اصلی کاهش رشد جمعیت را کاهش نرخ باروری در کشور میدانند، یعنی میانگین فرزندان یک زن در کشور.
نرخ باروری ما حالا همونطوری که همه بینندگان محترم استدلال دارن سال 65 بوده 6.5 فرزند.
بله.
در حال حاضر این شده، یعنی سال 99 شده 1.65 فرزند به ازای هر زن.
بله.
که ما حداقل نرخ باروری که نیاز داریم 2.1 فرزنده که تازه نرخ به صورت جایگزین پدر و مادر بشون. بله. و در بلند مدت بازم نرخ روش جمعیت میره به سمت صفر.
در حالی که کارشناسان جمعیت درباره کهنسالی جمعیت ایران در آینده نزدیک هشدار می‌دهند، گروهی دیگر از کارشناسان افزایش جمعیت را به معنی تشدید مشکلات موجود می‌دانند. مشکلاتی همچون محدودیت امکانات طبیعی از جمله کمبود شدید آب، درصد بالای بیکاری در ایران و شرایط نابسامان اقتصادی. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اوائل دهه 90 همواره بر افزایش جمعیت تا 2 برابر نرخ کنونی تاکید داشته و مجلس شورای اسلامی و مقامات و نهادهای دولتی در جهت برآوردن این خواسته رهبر جمهوری اسلامی اقدام کردند، اقداماتی که به شهادت آمارها مؤثر نبودند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سقف بالای سر، دغدغه مهم مردم، برای بعضی آرزویی محال. به دلیل 7 تا 11 برابر شدن قیمت مسکن در دهه گذشته، دولت ابراهیم رئیسی هم مثل دولت‌های پیش به مردم وعده خانه‌دار شدن داد.
هر برنامه ما یه راهکار کنارش داره، بدون راهکار نیست. اگر میگیم سالی 1 میلیون مسکن، در 4 سال 4 میلیون مسکن کنارش راهکار داریم.
طرحی موسوم به جهش مسکن که ثبت نامش از هفته گذشته آغاز شده. شرایط اصلی این هاست: خانه نداشته باشید، از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشید، متأهل باشید و دست کم 5 سال در شهر مد نظر سکونت داشته باشید. سقف وام تا 450 میلیون تومان با باز پرداخت 20 ساله. یکی از نمایندگان مجلس هم قسط ماهانه اش را بین 3 میلیون و 700 هزار تا 5 میلیون تومان اعلام کرد. بسیاری میگویند با حقوق 2 تا 4 میلیون تومانی چطور میشود وام را پس داد؟ خانه سازی هایی که بیش از 40 سال به زور قدمی رو به جلو برداشته، حالا قرار است طی 4 سال یک مرتبه بجهد. با مدیریت این مرد که مدعی است منابع به وفور موجود است.
در واقع توانمندی کشور امروز برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال کاملا وجود داره و چیزی ما کم نداریم.
معاون وزیر راه البته حرفهایی زده با این مضمون که تجربه انبوه‌سازی در این ابعاد نیازمند فناوری و سیستم‌های صنعتی است که در کشور به حد کافی وجود ندارد. به خاطر همین سراغ چین و ترکیه رفتند.
این موضوع کمک میکنه در حقیقت به انتقال تجربه و تکنولوژی به داخل کشور که این مد نظر هست، ولی مفهومی نیستش که مساله ساختمانی از خارج از کشور بیاد یا حتی نیروی اجرایی از خارج از کشور بیاد، این مفهوم نیست.
دولت میگوید کار با چینی ها هزینه ساخت را تا 30% پایین میآورد. البته گفته اولویت در اختصاص پروژه ها با سازندگان داخلی و بخش خصوصی است، اما انبوه سازانی که مسئولان از آن نام میبرند همگی خصوصی نیستند. این سهم بنیاد مسکن،
یعنی جمعاً در روستاها و شهرهای زیر 100,000 نفر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 400,000 واحد مسکونی که اکثر اینها با محوریت خود مردم هست بایستی بسازه و تحویل مردم عزیز بده.
علاوه بر سپاه پاسداران، بازوی اقتصادی قدرتمند نظام، چندی پیش بسیج هم اعلام کرد که قرار است این سازمان هم سالانه 100,000 واحد مسکونی بسازد. وزارت دفاع و ستاد اجرایی فرمان امام هم مشارکت می‌کنند. طرحی به نام مردم، اما به نظر به کام نهادهای مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی. این میان استفاده از فناوری‌های چینی هم جای سوال دارد. عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که وزیر نفت دولت احمدی نژاد هم بوده، از اجرای این پروژه و کشاندن پای چینی‌ها به آن قصد دارد پول نفت صادراتی به این کشور را از طریق طرح جهش مسکن تهاتر کند. ایده‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا. تحولاتی که از چشم آمریکا دور نخواهد ماند و در این صورت ممکن است علاوه بر نفت ایران، بخش مسکن و صادرات مرتبط با آن هم مشمول تحریم ها شوند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
پناهجویان افغان برای خروج از این کشور به سمت مرز می روند، مرز ایران، اما همسایه آنها درها را بسته و میگوید امکانات پذیرفتن مهاجران بیشتر را ندارد. این را احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز 20 مهر ماه گفت و از افغانها خواست به سمت مرز ایران نیایند، اما بعضی چاره دیگری نداشتند و آمدند.
روزگار مشکلات های زندگی که اقتصاد ضعیف بود، اما که یک نوع مثلا کار بکنیم در کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، وان همه آمدیم شب سربازای ایران با اسلحه ما را گرفتن، کته دستای ما را این شکل با اسلحه زدن، کته دستای ما را پارا پارا کردن، واقعا ما را از وضعیت زحمت دادن.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ورود افغان‌ها به ایران دست کم 2 برابر شده و هر ماه 3,000 تا 4,000 نفر تنها از مرز زرنج وارد سیستان می‌شوند. البته این روند در مرزهای دیگر هم وجود دارد.
دارندگان ویزای تجاری و ویزای اقامت می‌توانند از مرز عبور کنند. در مجموع با احتساب دارندگان ویزای تجاری، اقامت و درمان، تعداد کسایی که از مرز قانونی عبور می‌کنند روزانه 500 تا 600 نفر افزایش داشته. نیروهای انتظامی ایران مانع عبور این افراد نمیشن.
این درگیری ها هم در مرز پاکستان رخ داده. اعتراض به بستن مرزها توسط دولت این کشور. دولت پاکستان بیم دارد باز بودن مرزها باعث هجوم پناهجویان شود. در مقابل مالیات مواد غذایی وارداتی را برداشته تا رکود تجارت بین دو کشور که از زمان تسلط طالبان پیش آمده شکسته شود. بسته شدن مرز بین دو کشور و توقف کامیون‌ها این رکود را ایجاد کرده، موضوعی که به کابوس کشاورزان افغان تبدیل شده. کشاورزانی که انارهایشان را برداشت کردند بیم دارند توقف کامیون‌ها و عدم انتقال محصولشان به بازارهای پاکستان باعث انبار شدن و خرابی محصول امسالشان شود. نتیجه آن فقر بیشتر و گسترش بحران اقتصادی خواهد بود. سازمان عفو بین الملل از بستن مرز کشورهای همسایه بر مهاجران افغان انتقاد کرده. این سازمان از بعضی از کشورهای اروپایی هم برای بستن مرزهایشان بر روی پناهجویان افغان انتقاد کرده. اینجا بوسنی است که پناهجویان مختلف از جمله افغان‌ها در انتظار ورود به اتحادیه اروپا هستند. این بحران در مرز بلاروس و لهستان هم گزارش شده و دولت لهستان مانع از ورود پناهجویان افغان به کشورش شده است. از طرفی نگرانی درباره فروپاشی اقتصادی افغانستان هم وجود دارد. پر اولسن فرید، وزیر همکاری توسعه بین المللی سوئد، هشدار داده فروپاشی اقتصادی افغانستان نزدیک است که میتواند به بحران سیاسی جدیدی منجر شود. آقای اولسن فرید خواستار ادامه کمک‌های انسانی سازمان ملل به افغانستان شده.
در حال حاضر مردم افغانستان نیاز مبرمی به غذا، سرپناه و خدمات بهداشتی دارند. از هر دو افغان یکی نیازمند این حمایت‌های انسان دوستان است و اتحادیه اروپا در جایگاه رهبری این تلاش مشترک جهانی قرار گرفته. هفته پیش برنامه حمایت مالی از افغانستان به مبلغ 1 میلیارد یورو را اعلام کردم. اولویت این برنامه حمایتی نیازهای اولیه زندگی است.
در همین حال طالبان به کشورهای جهان تعهد داده از خاک کشورش علیه هیچ کشور دیگری استفاده نشود و خواستار آزاد شدن دارایی‌های مسدود افغانستان در کشورهای غربی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دریافت نکردن واکسن‌های مورد تایید اتحادیه اروپا دامن ورزشکاران ایرانی را گرفت. روز گذشته خبر آمد که اسکیبازان ایرانی به دلیل تزریق واکسن سینوفارم چین که مورد تایید کامل اتریش نیست، امکان حضور در این کشور و برپایی یک اردوی آمادگی را از دست دادند. برای ورود به اتریش واکسن‌های فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون، آسترازنکا، سینوفارم و سینوواک مورد تایید است، اما افرادی که واکسن‌های چینی تزریق کرده‌اند با وجود امکان ورود به این کشور نمی‌توانند در اماکن عمومی نظیر هتل و رستوران حضور پیدا کنند. بیشترین واکسن کرونا وارداتی به ایران از نوع سینوفارم چین است و اکثر ورزشکاران نیز همین واکسن را دریافت کردند. مسئله ای که در آینده نه تنها در حوزه ورزش بلکه در دیگر مواردی که افراد قصد سفر به خارج از کشور و به خصوص اتحادیه اروپا را داشته باشند چالش برانگیز خواهد شد. واکسن سینوفارم چین تا کنون تاییدیه سازمان دارویی اروپا را کسب نکرده است. اما بر اساس آخرین اعلام جمعیت هلال احمر تا کنون حدود 95 میلیون دوز سینوفارم وارد کشور شده و بیشترین واکسن تزریق شده در ایران نیز همین محصول تولید چین است. واکسنی که چندی پیش انتشار نتایج تحقیقی در شیراز گمانه‌هایی در مورد اثرگذاری بسیار پایینش در جلوگیری از ابتلا به کرونا را مطرح کرد. در همین رابطه روز گذشته مسعود یونسیان عضو کمیته علمی کرونا در ایران با تشکیک در مورد این تحقیق در شیراز اعلام کرد که مسئولان منتظر آنالیز داده‌های مطالعه اثر بخشی واکسن‌ها در شیراز هستند. از سوی دیگر همزمان با افزایش شمار شهرهای قرمز و نارنجی به لحاظ تعداد مبتلایان، مسئولان وزارت بهداشت ایران درباره پیامدهای عدم تمایل تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف به تزریق واکسن کرونا هشدار دادند.
تقریبا میتونم 85% فوتی‌ها مال اونها هستن که واکسن نزدن. اما متأسفانه ما الان نگرانی موج ششممون برای اونایی که واکسن نزدن.
پیشتر جمعیت هدف واکسن کرونا در کشور 67 میلیون نفر اعلام شده بود که بر اساس اعلام وزیر بهداشت از این تعداد نزدیک به 51 میلیون نفر دوز اول و حدود 29.5 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز روزها و هفته های گذشته بحث ممنوعیت تردد شبانه در تهران بوده است. برخی اجرای این طرح را فاقد فایده عنوان می کنند چرا که تردد اصلی و پرخطر در پایتخت در طول روز و با وسایل نقلیه پرتراکمی مانند مترو و اتوبوس صورت می گیرد. مسئله‌ای که روز گذشته استاندار تهران از احتمال تجدید نظر در اجرایش سخن گفت.
موضوع رفع و منع محدودیت تردد شبانه است. خب نوع بحث علمی و جدی در جلسه داشتیم. دوستان ما در دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها معتقد بودند که در حال حاضر اجرای محدودیت شبانه به لحاظ کارشناسی خیلی اثر بخشی در مبارزه با ویروس کرونا نداره.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت شمار جانباختگان کرونا تا روز دوشنبه در ایران به بیش از 125 هزار تن رسیده است. آماری که البته مورد تایید منابع مستقل نیست و حتی سازمان نظام پزشکی ایران هم آمارهای واقعی را چند برابر آمار رسمی عنوان می کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا ایلام است، استان غربی ایران که با عراق هم مرز است و هنوز زخم‌های جنگ در جابجای آن به چشم می‌خورد. استانی با بیش از 580 هزار نفر جمعیت که همواره جزو استان‌های محروم ایران بوده. فقر و محرومیت اما در ترکیب با پاندمی فاجعه می‌آفریند.
اوضاع کرونا در ایران اون وضعیت خوب نیست.
فوق‌العاده یعنی از قرمز هم رد کرده. مرحله تقریبا سیاه رسیده.
وضعیت اینجا خیلی خرابه.
الاز فرنایی الان شاید بیشترین مبتلا هست.
وضعیت کسب و کارم که میبینی خلوت بازار، کسب و کارم زیاد مناسب نیست.
تعطیلم نمیتونم بکنم به خاطر کسب و کارشون. بعضی هم رعایت میکنم، بعضی هم نمیکنم. بالاخره دیگه شرایط اینجوری پیشم.
دهم اسفند ماه سال 98 دانشگاه علوم پزشکی ایلام به طور رسمی اولین مورد ثبت بیماری کووید 19 در این استان را اعلام کرد. یک سال و هفت ماه از آن وقت می‌گذرد، زمانی که زیر سایه کرونا به تلخی گذشت. کرونا موج پشت موج آمد و فوج بر روی فوج قربانی گرفت تا خیابان‌ها خالی‌تر و گورستان‌ها شلوغ‌تر شوند.
آشنا که چند موردی بوده فوت شدن.
با بزرگم
حالا در حد دو نفر سه نفره.
پدر زنی داری؟ نه با کرونا پوست
جوان بوده ولی خود مراجعه نکردن دو بوده.
تو همین مزاری که قبلا بوده
مولا همی بیشد رضا دفع میکنه و درس کنم خود من یه امامزادهی سال آباد داریم اونجا دفع میکنم.
یک سال و هفت ماه گذشته و چهره مرگ حتی برای مردمان این استان روزمره و عادی شده.
آرامستان هم دیگه الان عادی شده. قبلا میگفتم مثلا یارو کرونایی فاصله دور رو نمیدانم قبر آنچنانی و ولی نه الان من میبینم تو رفقا میرن و قشنگ جسد برمیدارم کنارش وای میسن نماز میخورن دفنش میکنم میان خود.
آمارهای رسمی از ابتلای 63 هزار نفر در این استان به بیماری کووید 19 در این مدت خبر میدهند و تعداد جان باختگان را هم بیش از 11 هزار نفر اعلام میکنند. آمارهایی که کارشناسان به صحت آنها تردید دارند و رقم واقعی را تا 3 برابر این اعداد می دانند.
بیمارستان امام خمینی، مصطفی خمینی، بعضی وقتا کوثر شخصیه، همه بیمارستان ایران تقریبا پرند.
مصطفی خمینی که هست، مولای کوثر که هست، داخل شهر هست، خیلی شلوغه اتفاقا. الان تخت خالی که نیست.
مولا اینجوری بگم یه پر از ظرفیت. جای بستری دیگه نداره.
پورتال گرفتم الان تقریبا 1 ساله نه چشایی دارم نه بویایی.
اول آبان ماه امسال معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش دوباره آمار مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد که زنگ هشدار پیک ششم در استان به صدا در آمده.
دولت اگر به فرض بخواد تعجیل بکنه با حمایت اقتصادی بکنه، اگر بخواد قرنطینه بکنه با قرنطینه درست حسابی بکنه مثل کشورهای دیگه، نه با فرض شما 10 نفر قرنطینه بکنی 20 نفر 2000 نفر برای شما تفریح بکنی، این چه جور قرنطینه؟
مردم که میتونن خود رعایت کنن، همکاری هم کردن، ولی دولت میتونه بیشتر حمایت کنه.
فقط بایدن کافه و رستوران و نمیدونم این چیزا رو ببندن، نه کار به هیئت دارن، نه نمیدونن نماز عید فطر، نه مسجد چی بهش میگن نماز جمعه، هیچی، فقط کار شخصی مردم و هیچی.
یک ماه پیش استاندار ایلام از بازگشت 70% زائران اربعین از مرز مهران خبر داد، روزانه 20 هزار نفر، زائرینی که علارغم هشدار کارشناسان بهداشتی به عراق اعزام شده بودند و بر اساس شواهد پروتکل‌های بهداشتی را هم رعایت نمی کردند. حالا و از گذرگاه مرزی استان ایلام وارد ایران می شدند تا این استان اولین مواجهه با هزاران ناقل احتمالی بیماری را داشته باشد.
یه دولت هم باید به اندازه خودش توی کار دخیل باشه، قرار باشه دولت ول بکنه مردم هم هیچ کاری نمیتونن.
آقا همون قرنطینه رو اجرا کنه 2 هفته، اگه میبنده همه جا رو ببنده، واکسن وارد کنه.
واکسنی که دیر رسیده و هنوز هم تا رسیدن به میزان تأثیرگذار فاصله زیادی دارد.
برگر واکسیناسیون مردم همه انجام بشه بنابرای خدا.
مردمی که دست به گریبان بیماری هستند و کسب و کار ناچیزشان هم آسیب دیده است، حالا نگران عوارض دیگر بیماری هستند. عوارضی که به گفته خودشان باید تا سالها با آن دست و پنجه نرم کنند و البته امیدی هم به چاره اندیشی مقامات و مسئولین ندارند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سفره‌هایی که هر روز کوچکتر می‌شوند و اقلامی که از سفره‌های ایرانیان پر می‌کشند. سوء تغذیه به خصوص در مناطق محروم ایران محسوس‌تر می‌شود. نرخ تورم اقلام غذایی همچنان بر دستمزدها در ایران میچربد. داستانی آشنا برای ایرانیان. به مانند رئیس جمهوری های قبلی، ابراهیم رئیسی هم مبارزه با فقر و گرانی را از محورهای اصلی سیاست دولت خود اعلام کرده. هفته گذشته او در واکنش به شیب تند تورم و افزایش قیمت کالاها مسئولان 3 وزارتخانه را مأمور تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها کرد.
این مسئله ما مسئله معیشت مردمه، کنترل تورم و وضعیت گرانی در جامعه هستش و مسئله معیشت و سفره مردمه که دغدغه روزانه بنده است، اگر نگم این که دغدغه هر ساعت من هست.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال، قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها 61.4% افزایش پیدا کردند. قیمت روغن ها و چربی ها تا 94% اوج گرفته و پنیر، شیر و تخم مرغ نیز حدود 71% رشد قیمت داشته است. مرغ و برنج از کالاهایی هستند که در زندگی روزمره مردم ایران نقش اساسی دارند. کالاهایی که شاخص بهای آنها در ماه های گذشته رشد چشمگیری داشته است. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، مرغ برای عمده فروشی ها کیلویی 29 هزار تومان و برای مصرف کننده کیلویی 31 هزار تومان قیمت گذاری شده، اما در بازار با قیمت بیشتری به دست خریداران میرسد. برخی فروشندگان این کالا دلیل این امر را تأخیر تحویل مرغ میدانند، تأخیری که از دید این فروشندگان یا به دلیل کمبود خوراک و تولید پایین است یا سودجویی دلالان. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده تولید برنج در ایران به دلیل خشکسالی 18.5% کاهش پیدا کرده است. واردات برنج نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69% کاهش داشته است. کشاورزان از قیمت بالای سم گلایه دارند.
سم وضعیت برنج خیلی خرابه، هم از بارمیدگی هم کم بود. مشتری هم که میاد ولی این که بخره نیست، چون قیمت برنج زره رفته بالا. سمی که بازا میگرفتیم 11 تومن حساب شده، همون سم شده 110.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد خانواده ها در مهر سال 1400 برای تهیه ملزومات اساسی خود 39.2% بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته هزینه کردند. با رشد فزاینده تورم و بالا رفتن شاخص بهای اقلام اساسی، برخی رسانه های داخل ایران قدرت خرید مردم این کشور را پایین ترین حد در 40 سال گذشته اعلام کردند. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ایران، در برنامه تلویزیونی از نیاز حدود 40 میلیون نفر از جمعیت ایران به کمک فوری و آنی سخن گفته. پیشتر هم وزارت کار ایران اعلام کرده بود که 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر میبرند، موزلی که به گواه ناظران سیاسی میتواند به ناآرامی های اجتماعی گسترده منجر شود. مهران کریمی،
ایران رکورددار سرعت کاهش نرخ باربری در 3 دهه گذشته. این را دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور میگوید.
یعنی فقط در فاصله یک سال 1396 تا 1397 بیش از 120 هزار تولد کاهش پیدا کرده. خب این پیام هشداریه که داره داده میشه.
حالا آقای قاسمی میگوید در یک دوره 5 ساله بیش از 550 هزار تولد در ایران کاهش پیدا کرده. آقای قاسمی با اشاره به آنچه خروج زنان متولد دهه 60 از سن باروری میخواند و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران پیش بینی میکند روند کاهش تعداد تولدها همچنان ادامه داشته باشد. جمعیت ایران در آمارهای رسمی سال گذشته بیش از 83 میلیون نفر اعلام شده بود. بر اساس پیشبینی مرکز آمار ایران که اواخر مهر منتشر شده، جمعیت این کشور تا سال 1415 به بیش از 95 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال کارشناسان حوزه جمعیت درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در این کشور و عواقب سوء آن هشدار می‌دهند.
در آخرین سرشماری سال 1395 رشد جمعیت کشور رسیده به 1.24. آمارای جدید هم که حالا آمارگیری نشده ولی آمارای ولادت و مرگ و میر نشون میده که رشد جمعیت ایران به زیر 1 رسیده.
کارشناسان علت اصلی کاهش رشد جمعیت را کاهش نرخ باروری در کشور میدانند، یعنی میانگین فرزندان یک زن در کشور.
نرخ باروری ما حالا همونطوری که همه بینندگان محترم استثار دارن سال 65 بوده 6.5 فرزند. در حال حاضر این شده، یعنی سال 99 شده 1.65 فرزند به ازای هر زن، که ما حداقل نرخ باروری که نیاز داریم 2.1 فرزنده که تازه نرخ به صورت جایگزین پدر و مادر بشون و در بلند مدت بازم نرخ رشد جمعیت میره به سمت صفر.
در حالی که کارشناسان جمعیت درباره کهنسالی جمعیت ایران در آینده نزدیک هشدار می‌دهند، گروهی دیگر از کارشناسان افزایش جمعیت را به معنی تشدید مشکلات موجود می‌دانند. مشکلاتی همچون محدودیت امکانات طبیعی از جمله کمبود شدید آب، درصد بالای بیکاری در ایران و شرایط نابسامان اقتصادی. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اوائل دهه 90 همواره بر افزایش جمعیت تا 2 برابر نرخ کنونی تاکید داشته و مجلس شورای اسلامی و مقامات و نهادهای دولتی در جهت برآوردن این خواسته رهبر جمهوری اسلامی اقدام کردند، اقداماتی که به شهادت آمارها مؤثر نبودند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سقف بالای سر، دغدغه مهم مردم، برای بعضی آرزویی محال. به دلیل 7 تا 11 برابر شدن قیمت مسکن در دهه گذشته، دولت ابراهیم رئیسی هم مثل دولت‌های پیش به مردم وعده خانه‌دار شدن داد.
هر برنامه ما یه راهکار کنارش داره، بدون راهکار نیست. اگر میگیم سالی 1 میلیون مسکن، در 4 سال 4 میلیون مسکن کنارش راهکار داریم.
طرحی موسوم به جهش مسکن که ثبت نامش از هفته گذشته آغاز شده. شرایط اصلی این هاست: خانه نداشته باشید، از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشید، متأهل باشید و دست کم 5 سال در شهر مد نظر سکونت داشته باشید. سقف وام تا 450 میلیون تومان با باز پرداخت 20 ساله. یکی از نمایندگان مجلس هم قسط ماهانه اش را بین 3 میلیون و 700 هزار تا 5 میلیون تومان اعلام کرد. بسیاری میگویند با حقوق 2 تا 4 میلیون تومانی چطور میشود وام را پس داد؟ خانه سازی هایی که بیش از 40 سال به زور قدمی رو به جلو برداشته، حالا قرار است طی 4 سال یک مرتبه بجهد. با مدیریت این مرد که مدعی است منابع به وفور موجود است.
در واقع توانمندی کشور امروز برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال کاملا وجود داره و چیزی ما کم نداریم.
معاون وزیر راه البته حرفهایی زده با این مضمون که تجربه انبوه‌سازی در این ابعاد نیازمند فناوری و سیستم‌های صنعتی است که در کشور به حد کافی وجود ندارد. به خاطر همین سراغ چین و ترکیه رفتند.
این موضوع کمک میکنه در حقیقت به انتقال تجربه و تکنولوژی به داخل کشور که این مد نظر هست، ولی مفهومی نیستش که مسئله ساختمانی از خارج از کشور بیاد یا حتی نیروی اجرایی از خارج از کشور بیاد، این مفهوم نیست.
دولت میگوید کار با چینی ها هزینه ساخت را تا 30% پایین میآورد. البته گفته اولویت در اختصاص پروژه ها با سازندگان داخلی و بخش خصوصی است، اما انبوه سازانی که مسئولان از آن نام میبرند همگی خصوصی نیستند. این سهم بنیاد مسکن،
یعنی جمعاً در روستاها و شهرهای زیر 100,000 نفر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 400,000 واحد مسکونی که اکثر اینها با محوریت خود مردم هست بایستی بسازه و تحویل مردم عزیز بده.
علاوه بر سپاه پاسداران، بازوی اقتصادی قدرتمند نظام، چندی پیش بسیج هم اعلام کرد که قرار است این سازمان هم سالانه 100,000 واحد مسکونی بسازد. وزارت دفاع و ستاد اجرایی فرمان امام هم مشارکت می‌کنند. طرحی به نام مردم، اما به نظر به کام نهادهای مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی. این میان استفاده از فناوری‌های چینی هم جای سوال دارد. عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که وزیر نفت دولت احمدی نژاد هم بوده، از اجرای این پروژه و کشاندن پای چینی‌ها به آن قصد دارد پول نفت صادراتی به این کشور را از طریق طرح جهش مسکن تهاتر کند. ایده‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا. تحولاتی که از چشم آمریکا دور نخواهد ماند و در این صورت ممکن است علاوه بر نفت ایران، بخش مسکن و صادرات مرتبط با آن هم مشمول تحریم ها شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
پناهجویان افغان برای خروج از این کشور به سمت مرز می روند، مرز ایران، اما همسایه آنها درها را بسته و میگوید امکانات پذیرفتن مهاجران بیشتر را ندارد. این را احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز 20 مهر ما گفت و از افغانها خواست به سمت مرز ایران نیایند، اما بعضی چاره دیگری نداشتند و آمدند.
روزگار مشکلات های زندگی که اقتصاد ضعیف بود، آمدیم که یک نوع مثلا کار بکنیم به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران. بان همه آمدیم، شب سربازای ایران با اسلحه ما را گرفتن، کته دستای ما را این شکل با اسلحه زدن، کته دستای ما را پارا پارا کردن، واقعا ما را از آب جرس زحمت دادن.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ورود افغان‌ها به ایران دست کم 2 برابر شده و هر ماه 3,000 تا 4,000 نفر تنها از مرز زرنج وارد سیستان می‌شوند. البته این روند در مرزهای دیگر هم وجود دارد.
دارندگان ویزای تجاری و ویزای اقامت می‌توانند از مرز عبور کنند. در مجموع با احتساب دارندگان ویزای تجاری، اقامت و درمان، تعداد کسایی که از مرز قانونی عبور می‌کنند روزانه 500 تا 600 نفر افزایش داشته. نیروهای انتظامی ایران مانع عبور این افراد نمی‌شوند.
این درگیری‌ها هم در مرز پاکستان رخ داده. اعتراض به بستن مرزها توسط دولت این کشور. دولت پاکستان بیم دارد باز بودن مرزها باعث هجوم پناهجویان شود. در مقابل مالیات مواد غذایی وارداتی را برداشته تا رکود تجارت بین دو کشور که از زمان تسلط طالبان پیش آمده شکسته شود. بسته شدن مرز بین دو کشور و توقف کامیون‌ها این رکود را ایجاد کرده، موضوعی که به کابوس کشاورزان افغان تبدیل شده. کشاورزانی که انارهایشان را برداشت کردند بیم دارند توقف کامیون‌ها و عدم انتقال محصولشان به بازارهای پاکستان باعث انبار شدن و خرابی محصول امسالشان شود. نتیجه آن فقر بیشتر و گسترش بحران اقتصادی خواهد بود. سازمان عفو بین الملل از بستن مرز کشورهای همسایه بر مهاجران افغان انتقاد کرده. این سازمان از بعضی از کشورهای اروپایی هم برای بستن مرزهایشان بر روی پناهجویان افغان انتقاد کرده. اینجا بوسنی است که پناهجویان مختلف از جمله افغان‌ها در انتظار ورود به اتحادیه اروپا هستند. این بحران در مرز بلاروس و لهستان هم گزارش شده و دولت لهستان مانع از ورود پناهجویان افغان به کشورش شده است. از طرفی نگرانی درباره فروپاشی اقتصادی افغانستان هم وجود دارد. پر اولسن فرید وزیر همکاری توسعه بین المللی سوئد هشدار داده فروپاشی اقتصادی افغانستان نزدیک است که می تواند به بحران سیاسی جدیدی منجر شود. آقای اولسن فرید خواستار ادامه کمک های انسانی سازمان ملل به افغانستان شده.
در حال حاضر مردم افغانستان نیاز مبرمی به غذا، سرپناه و خدمات بهداشتی دارند. از هر دو افغان یکی نیازمند این حمایت‌های انسان دوستانه است و اتحادیه اروپا در جایگاه رهبری این تلاش مشترک جهانی قرار گرفته. هفته پیش برنامه حمایت مالی از افغانستان به مبلغ 1 میلیارد یورو را اعلام کردم. اولویت این برنامه حمایتی نیازهای اولیه زندگی است.
در همین حال طالبان به کشورهای جهان تعهد داده از خاک کشورش علیه هیچ کشور دیگری استفاده نشود و خواستار آزاد شدن دارایی‌های مسدود افغانستان در کشورهای غربی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.